أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. توفيقي است، بحق توفيقي است، خدا را بر این توفیق هم شکرگزاریم، شاکر عنایات و تفضلات الهی هستیم که در جمع دوستان و فضلای اهل حکمت و اهل فقاهت و اهل دیانت این دوره بحثی رو آغاز میکنیم. بناست در این دوره مباحث معاد مورد توجه قرار بگیره و در بین آثاری که در حوزه معاد نوشته شده، خب آثار فراوانی است، اما اون که با حیثیت‌های حکمی و وجود شناسانه همراه باشه، خب آثاری است که از جناب متعلهین بیادگار مونده. اون چه که این بزرگ مرد و مرد الهی و حکیم الهی در این رابطه به یادگار گذاشته، مثل سایر مباحثی که در حوزه هستی شناسی، مبدع شناسی، رسالت و نبوت شناسی و سایر مباحث، خب همه رو با یک رویکرد هستی شناسانه و الهیاتی جلو برده و برخی از مباحث رو هم به جهت آمیختگی با منابع وحیانی بحث‌ها رو به گونه دیگر و هم عمیق‌تر و هم راسخ‌تر مطرح کرده است. دیگران به هر حال مسائل حکمی رو فقط در قالب‌های سلام علیکم و رحمت الله عقلی صرف می‌دیدند، ولی این رو انشاءالله دوستان واقعا جای کار داره که جناب صدرا رو از این منظر بشناسن که واقعا ایشون نگرش حکمت رو به مراتب توسعه داده و زوایای فراوانی رو به حکمت افزوده است. ما یه بحثی رو در این دوره‌ای که جناب آقای ملکی شروع کردن تحت عنوان قوت و غنای حکمت متعالیه داشتیم، فکر کنم 2 یا 3 جلسه در این رابطه برگزار شد. در این موضوع بحث فراوانه و راجع به این که این حکمت، یعنی حکمت متعالیه، یک حکمت پیشرفته است، یک حکمت توسعه یافته است، بحث کردیم و این مطلب در اون فضا آمد که جناب صدر متعلهین درسته که با زبان عقل و برهان در تمام کتاب‌های حکمی سخن میگه، اما همواره از منابع معرفتی دیگر بهره میبره، هم روش‌های معرفتی دیگر رو میپسنده و تأیید میکنه و با تصدیق و تأیید اونها رو به میدان میاره و همین که در حقیقت اون منابع معرفتی رو به مباحث حکمی اضافه میکنه و این توسعه است که در حکمت حاصل میشه. اونجا که از جایگاه عرفان به حکمت متعالی آمده، یا از جایگاه کلام به عرفان به حکمت آمده، یا از جایگاه احادیث یا حتی آیات الهی و منابع وحیانی آمده، این حکمت رو اینقدر گسترده کرده. الان کتابی که مثلا مورد مطالعه است، مورد مباحثه است و به عنوان یک منبع درسی و متن درسی در این رابطه داره مورد توجه قرار میگیره، خب بحث معاده، ولی میبینیم که کاملا نگرش های وحیانی در این بینش حکمی دخیل و راه پیدا کرده. شما کمتر در آثار سایر حکما چنین نگاهی رو میبینی. این آمیختگی که جناب صدر متعالی ایجاد کرده یک تشویش نیست، یک پریشانی نیست در فضای حکمت، بلکه چون ایشون عقل رو تنها معیاری است که در حکمت راه داره و دیگر روش ها رو
از اونها استفاده میکنه ضمن تأیید اون روش ها و اونها رو هم به زبان عقل در میاره. ما باید نباید اشتباه بکنیم، منبع معرفت یه چیزه، زبان معرفت یه چیز دیگه است. منبع معرفت میتونه وحی باشه، میتونه عرفان باشه، میتونه مباحث کلامی باشه، میتونه مسائل حکمی باشه، ولی زبان حکمت و زبان عقل است و برهان است و ایشون از این زبان فاصله نمیگیره، ولی به اون منابع بسیار توجه میکنه و اون منابع معرفتی رو به منابع حکمی خودش اضافه میکنه. لذا عرفان در حکمت متعالیه خیلی جایگاه داره، منابع وحیانی کتاب و سنت خیلی جایگاه داره، مسائل کلامی بسیار جایگاه داره، و هیچ کدوم از اینها حکمت صدرایی رو مشوش نمی کنه، پریشان نمی کنه، باعث به اصطلاح تفرق فکری نمیشه. چرا؟ چون همه اونها را اولا با یک نگاه هستی شناسی به صحنه میاره و ثانیا اونها رو با زبان عقل و برهان داره پیش میبره. این دوتا جهت در فرمایشات و در کارهای صدرا کاملا محسوسه. یک، اون بعد هستی شناسانه و الهیاتی به صحنه میاد، و دو، زبان عقل و زبان برهان هم به این رابطه کارساز است. خب، بحثی که در جمع دوستان مطرح است در این ترم تحت عنوان معاد است. معاد مستحضرید که دو تا اصطلاح داره، یک معاد فلسفی است و یک معاد کلامی. اونچه که در این ماده درسی بیان شده بود بیشتر سبقه کلامی داره تا سبقه فلسفی. الان میخوایم فرق بین معاد فلسفی و معاد کلامی رو عرض کنیم و بگیم که در معاد فلسفی که مشهد ثالث هست چه اتفاقی افتاده، و در معاد کلامی که در مشهد رابع هست و ما مشهد رابع رو بناست بخونیم چه اتفاقی افتاده. پس حتما آقایون ملاحظه کنید، انشاءالله کارهای تحقیقی، فرق بین معاد فلسفی و معاد کلامی، و این که جناب صدر متعلقین به هر دو معاد پرداخته، هم معاد فلسفی رو و هم معاد کلامی رو. معاد فلسفی که به عنوان المشهد الثالث، چون مستحضرید که شواهد ربوبی 5 تا مشهد داره دیگه، مشهد اول امور عامه است، الهیات بالمعنى العام، مشهد ثانی الهیات بالمعنى الاخص، اثبات ثانه، احکام ثانه و امثال ذلک. مشهد ثالث که الان داریم اشاره میکنیم تحت عنوان فی النظر المختص به علم المعاد. خب این علم معاد منظور کدوم علم معاد است؟ اون معادی است که در فلسفه از او بیشتر صحبت میشود. کتابی داره مرحوم شیخ الرئیس به نام المبدأ و المعاد، و کتابی داره جناب صدر متعلقین به عنوان المبدأ و المعاد، دیگران هم همینطور. حضرت حاج آقای ما هم خدا سلامتشون بداره اون اوایل سالهای 60 و اینها این کتاب 10 مقاله پیرامون مبدأ و معاد از استاد هست، که هر دوی هم این گونه از بحث‌ها معاد فلسفی است. خب آیا مراد از مبدأ چیه و مراد از معاد چیه در فلسفه؟ مراد از مبدأ یعنی آغاز هستی که از صادر نخستین شروع میشه تا میرسه به حیولا، سیر نزولی. اگر ما هستی رو به دو قوس صعود و نزول تقسیم بکنیم، قوس نزولی قوسی است که از جایگاه حق سبحانه و تعالی شروع میشه و صادر نخستین تا مراحل، حالا بر اساس نگرش های مختلف، نگرش های عرفانی این است که این یک فروغ رخ ساقی است. آقایون مشائین قائلن که مثلا عقول عشره است، دیگران حکمت متعالیه جوری دیگه. به هر حال اون چرا که از ناحیه حق سبحانه و تعالی صادر شده از اونجا آغاز میشه. حالا میگن اول عقل است، بعد نفس است، بعد طبع است، و در طبع هم منتهی میشن به هیولای اولا و ماده و امثال ذلک. این سیر نزولی است که از او به المبدع یاد می شود. همه مباحثی که در تحت عنوان المبدع هست از نقطه آغاز ایجاد که حالا میگیم صادر نخستین تا میرسه به هیولای اولا که در حقیقت پایان سیر هستی است و در اینجا دیگه هستی به دروازه عدم میرسه و تمام میشه. اما معاد عبارت است از همون نقطه‌ای که هستی داره به پایان میرسه به عنوان هیولا آغاز میشه و برمیگرده به صادر نخستین. این مباحثی است که در معاد فلسفی بحث میشود که از به اصطلاح مثلا بفرمایید از عنصریات شروع میشه، از عناصر شروع میشه، بعد کم کم به معدنیات، بعد کم کم به جمادات، بعد به نباتات، بعد به حیوانات، بعد به انسان، و انسان هم کم کم در مسائل نفسانی دارای نفس میشه و نفس تجرد پیدا میکنه و نفس به مسئله سعادت و شقاوت میرسه. و شما الان حتما دوستان ملاحظه بفرمایید وقتی یک سیر عمومی و مرور نسبت به عناوینی که در مشهد ثالث هست ملاحظه بفرمایید، ببینید که عرض کردیم از عنصریات آغاز میشه تا به سعادت و شقاوت انسان که در سیر صعود میرسه به اون آخر در حقیقت. ولذا این المشهد الرابع ادامه مشهد ثالث میشه که بعد از این که انسان رو به عنوان بخش نهایی سیر صعودی تعریف میکنه و اینکه انسان میرسه به اینکه دارای نفس مجرده بشه و بعد از نفس مجرده به سعادت و شقاوت و این گونه از مسائل میپردازن، بعد تناسخ از بین میرفت میکنن و از بین میرن، خب این نفس دیگه میرسه به اوج هستی و نهایت قرب به حق سبحانه و تعالی، اونجا جایگاه پیدا میکنه و از اونجا تازه مسئله معاد کلامی آغاز میشه که المشهد الرابع ناظر به این معاد کلامی هستش. پس حتما آقایون سیر بحث رو ملاحظه فرمایید، از امور عامه الهیات بالمعنی العام مشهد اول، بعد الهیات بالمعنی الاخص مشهد ثانی، وارد بحث المبدأ و المعاد میشن تحت عنوان فی النظر المختص به علم المعاد در سیر صعودی که دقیقا حالا از بالا نمیگن، چون نمیگن المبدأ و المعاد، فقط معاد دیگه، چون معاده دیگه سیر نزولی رو بهش نمیپردازن، سیر صعودی رو بهش میپردازن که از هیولا و عنصریات آغاز میشه و میرسه تا آخرین مرحله. این بحث که تمام شد وارد مسئله معاد کلامی میشن که بحث ما در حقیقت در اینجا شروع میشه انشاءالله اگه خدا بخواد، بر اساس این نسخه‌ای که حالا ما داریم تحت عنوان المشهد الرابع. بله، المشهد الرابع عنوانش هست فی اثبات الحشر الجسمانی و ما وعده الشارع و اوعد علیه، چه وعده داده چه وعید داده، عقاب و ثواب من القبر و البعث و الجنت و النار و غیر ذالک، که اینا اصطلاحاً معاد کلامی میگن. ولی جناب صدر متعلقین همونطور که عرض کردیم با یک رویکرد الهیاتی و هستی شناسانه وارد میشه و ملاحظه فرمایید همین اشراق اول شروع میکنه فی اثبات نشأت ثانیه. خب این یه عالم دیگری میخواد اثبات بکنه، به لحاظ هستی شناسی میشه، یعنی یک بحث الهیاتی است. فی اثبات نشأت ثانیه و فی اشراقات. چرا؟ اتفاقا خب اینو بگیم، فرق بین اون مباحثی که در باب معاد هست از ناحیه مباحث کلامی فقط در حقیقت یک سلسله امور نقلی و سمعی است، اما ایشون دارن مسئله معاد رو به عنوان یک نشأه دوم، به عنوان نشأت ثانیه بحث الهیاتی میکنن، یعنی بحث وجودشناسی میکنن، میان میگن که این نشأه وجود دارد. ما در بحث معاد اینا رو نداریم که بیایم معاد اثبات بکنیم که معاد هست. چی گفته؟ اذا وقعت الواقعه. چی گفته؟ الحاقه و ملحاقه، القارعه و ملقارعه. اینا دیگه بحثای کلامی است که به وحی تکیه میکنه، به سمت تکیه میکنه. اما دیگه بیان الان ملاحظه میفرمایید اصالت وجود به کار میگیرن، تشکیک رو به کار میگیرن، حرکت جوهری رو به کار میگیرن، همه این اصول هفت اصل رو الان پایه‌گذاری میکنن تا اثبات کنن یک عالمی ما داریم به نام عالم ثانیه یا نشأه ثانیه که عالم معاد هستش. کلام در دقیقه برای این که در مباحث کلامی ما از اصل قبر و بعث و حشر و صراط و تطایر کتب و اینا بحث میکنیم و اینا همون چیزیست که منبع نقلی داره دیگه، منبع سمعی داره دیگه، روایات دیگه. ایشون همین مباحث رو با یه رویکرد وجودشناسانه و با زبان برهانی دارن مطرح میکنن. همین مسائل همینه، مقولات همینه، ولی شیوه و زبان زبان حکمته. در مبدأ و المعاد فلسفیه، در اونجا فلسفیه، اما در اسفار نه، اون به اون معنا نیست. یعنی الان اینجا هم هست دیگه، الان محشر ثالث ملاحظه فرمایید دارن، یه عناوینی دارن، ولی در جهت اصلی خودشون، یعنی در سیر سعودی میخواد بحث بکنه، میخواد بگه که اون عناصر تبدیل میشه به معدنیات، معدنیات تبدیل میشه به جمادات، جمادات تبدیل میشه به نبات، نبات تبدیل میشه اینا، بعد میرسه به انسان، انسان هم میره بالا و این مسیر دقیقاً داره طی میشه. بله، بیشتر بحثای همین کلامی در حقیقت مطرح هستش. بله، ولی در البلند چون اونجا مسئله مباحث ریز معاد رو مثل بعث و حشر و تطایر کتب و صراط و گذره از صراط و بعد عقوبت و ثواب و بعد مخصوصا مسئله خلود، یکی از مسائل جدیه در بحث معاد اسفار هست دیگه در حقیقت. اما اینجا الان این بحث خلود رو اصلا ندارن، مثلا اینجور میشه. خب در شاهد اول میفرمایند که فی اثبات نشأت الثانیه و فی اشراقات. نگاهی که الان دارن این هستش که نشأه ثانیه رو میخوان اثبات بکنن. نشأه ثانیه یعنی چی؟ ما یک نشأه اولا داریم که نشأه اولا ناظر به دنیاست، به عالم طبیعت، به اون چیزیست که ما الان او رو احساس میکنیم و اصطلاحاً هم میزیم اسمشو میزیم عالم شهادت، عالم شهادت. به اون طرف هم میگیم عالم غیب یا عالم آخرت یا عقبا در مقابل اولا یا دنیا. خب آیا ما چه دلیلی داریم که یه همچین نشئه‌ای، یه همچین عالمی وجود داره؟ آیا دلیل فلسفی میتونیم اقامه بکنیم برای اینکه اثبات بکنیم که یه همچین عالمی داریم که در اون عالم انسانها محشور میشوند و به اعمالشون رسیدگی میشود و عدل و حق الهی ظهور پیدا میکند و نظائر آن؟ آیا ما دلیلی برای این کار داریم یا نه؟ برای این مسئله میفرمایند که تمهیداتی رو ما باید بیان کنیم، اصولی رو باید ذکر بکنیم که این اصول هفت اصل است که این اصل رو ما قبلا در الهیات بالمعنی العام اثبات کردیم، گفتیم، ولی اون اصول رو داریم کنار هم قرار میدیم تا مبتنی بر اون اصول از قبل بیان شده بخواهیم یک همچین مطلبی رو اثبات بکنیم. ملاحظه فرمایید، اول فی تمهید اصول اسلفناها یبتنی علیها ما ندعیه الان و یه سبعتون. ما ندعی الها آن چیه؟ یعنی اثبات نشأه ثانیه. خب بر چی استواره؟ بر اصول هفتگانه. این اصول هفتگانه کجاست؟ اسلفناها، ما این رو قبلا در الهیات ابن مرعم بیان کردیم. خب الاصل الاول انتقوم، اصل اول این هست که از خارج اشاره اجمالی داشته باشیم اینو که در مسائل اصلی شناسی قبلا مطرح شد که موجودات طبیعی مرکبند از ماده و صورت. خب ماده چیه؟ صورت چیه؟ خب یه بحث های مفصلی هم داشتن برای اثبات این یک موجود طبیعی بدون ماده ممکن نیست، بدون صورت ممکن نیست، این هر دو باید وجود داشته باشه تا یک موجود طبیعی بخواد وجود پیدا بکنه و این هر دو هم باید یک ترکیب اتحادی و نه انضمامی یا اعتباری یا امتزاجی یا اختلاطی و امثال ذلک، یک ترکیب اتحادی تشکیل بدن و با ترکیب ماده و صورت یک حقیقتی به نام مثلا جسم شکل بگیره و بعد انواع بر اونها در حقیقت وارد بشن. خب یه بحث‌های مفصلی بود دیگه، خب مستحضری در بحث‌های مقولات عشر. خب ما بحث اثبات ماده داشتیم، اثبات صورت داشتیم و ترکیب اتحادی بین ماده و صورت و مباحث فراوان دیگر. یکی از مسائل که در اون فضا مطرح شد این بود که قوام هر امر طبیعی به صورت اوست، گرچه با ماده امر طبیعی همراه هست، ممکن نیست یک امر مادی و طبیعی بدون ماده باشه، ولیکن نقش ماده نقش حامل است، نقش قوام بخشنده نیست، که اگر این صورت خواست در یک عالم دیگری حاضر بشود نیازی به ماده نیست، قوام شی به صورت است. ولیکن در نشأه طبیعت این صورت اگر بخواهد تحقق پیدا بکند، چون محملی میخواد، حاملی میخواد، ماده به عنوان حامل صورت به عنوان امر مرکب از این حقیقت خواهد بود. پس بنابراین اصل اول این استش که اون چیزی که مقوم شیء هست صورت اوست، صورت تمام حقیقت شیء رو تعمیم میکنه. خب خاطر شریف آقایون هست به لحاظ الهیات به معنی العام که فصل اخیر تمام حقیقت شیئه. وقتی میگیم مثلا ناطق یعنی جوهرون، جسمون، نامن، حساسون، متحرکون به اراده، همه اینها تو ناطق وجود داره. ناطق فصل اخیر است و فصل اخیر تمام حقیقت شیئه. اگر ناطق بود همه اینها هستند عنوان لوازم و همراهان این حقیقت. خب ناطق چیه؟ فصل است. فصل چیه؟ مبدا صورت. خب ماده مبدا جنس است، فصل مبدا صورت هستش. بنابراین صورت مقوم حقیقت یک شیء هست و ماده یک همراه هست، نه اینکه مقوم بخواد باشد. لذا اگر صورت روش کرد، روش کرد به مرحله تجرد رسید، مثل نفس انسانی میتونه بدون ماده و بدون ماده حضور داشته باشد. این اصل اول که صورت قبلا وجود داشت. الاول فی تمهید اصول اسلفناها که یبتنی علیها، برای این اصول ما ندعی الان، اونه که ما الان ادعا کردیم. چی ادعا کردیم؟ و هیه ادعا کردیم و که اثبات کنیم نشأه ثانیه را. و هیه این اصولی که اسلفناها، این اصول هفته هستن سبت. الاصل الاول ان تقوم کل شیء طبیعی به صورتی، هر چیزی قوام وجودی او به صورت اوست. صورت چیه؟ صورت همون حقیقتی است که از او به فصل یاد میکنیم و مبدأ فصل است. به صورتی، صورت چیه؟ و به مبدأ فصل الاخیر. صورت همون مبدأ فصل اخیر است. آقا ماده به شرط الله است. ماده به شرط الله اگر بخواد لا به شرط ملاحظه بشه میشه جنس. پس مبدأ جنس ماده است. مبدأ فصل صورت هستش. صورت به شرط الله میشه، صورت به شرط الله در خارج است. صورت لا به شرط میشه فصل. ماده به شرط الله در خارج است، هم نمیشه. ماده لا به شرط میشود جنس و در ذهن میماند. انتقوم کل شیء طبیعیین به صورتهی. صورت چیه؟ و به مبدأ فصل الاخیر، که صورت همون مبدأ فصل اخیر استش. لا به اجناسه، یعنی اشیاء طبیعی به جنسشون یا فصول عالیشون یا فصول متوسطشون اگر داشته باشن، اینا مقوم نیستن. شما فقط اون فصل اخیر رو که داشته باشید تمامش رو دارید. اونا در حقیقت لوازم این فصل اخیر هستن. فانها به منزلت لوازم، یعنی این فصول عالیه متوسطه، اجناس عالیه متوسطه، اجناس اخیر، همه و همه به عنوان لازمن. وقتی گفتیم ناطق، تمام اینها داره به همراهش میاد، ولی ناطق فصل اخیر است و تمام حقیقت یک شی هستش. خب این فقط در ارتباط با شیء طبیعی نیست، هر موجود، این اون اولی راجع به کل شیء طبیعی، این فراتر هر موجود مرکبی، هر موجود مرکبی و کذا وجود و کل مرکب طبیعی به صورت هل کمالیه، یعنی قوام او، قوام یک شیء به صورت هل کمالیه هستش. خب ممکنه سوال بفرمایید که مگه میشه صورت بدون ماده باشه؟ صورت بدون ماده نمیتونه تحقق پیدا بکنه، محمل میخواد. مثل اینکه عرض بدون جوهر نمیتونه، که جوهر موضوع عرضه. عرض اگه بخواد تحقق پیدا بکنه چی میخواد؟ موضوع میخواد. صورت هم اگه بخواد تحقق پیدا بکنه ماده میخواد. میفرمایند که این ماده برای اینکه صورت اگر تحقق بخواد پیدا بکنه در عالم طبیعت نیازمند به یک حاملی است. این در حقیقت و قوام شی نقشی نداره، لذا این ماده عوض میشه. این هی ماده عوض میشه، این اجزاء مادی یکی پس از دیگری میره، بدل ما یتحلل، بدل ما یتحلل حاصل میشه. ماده نقشی در قوام و مقومیت هستی یک شی نداره. و انما الحاجت الى این، انما الحاجت جواب یک سوال، و انما الحاجت الى الماده لاجل قصور وجود این صورت ان التفرد بذاته. یعنی اگر این صورت بخواد تحقق پیدا بکنه قاصره، این نیازمند به یک حاملی است که بتونه اون رو حمل بکنه. دون الافتقار الى حامل طبیعی، نه اینکه ذاتن و حقیقتن، مثل نفس انسانی. الان نفس انسانی اگر بخواد در نشأه طبیعت باشه یه بدن میخواد، بله، ولی اگر بخواد در نشأه ارواح باشه نیازی به بدن نداره. دون الافتقار الى حامل طبیعی فان ماده الشیء، اینو ملاحظه فرمایید، استدلال مطلب، فان ماده الشیء یل قوت الحاملت لحقیقت ذاتی، برای یک جوهر، یک امر مرکب، این حامل اون حقیقت است. حقیقت ذات همون صورت است که مقوم شی هستش. و نسبت الماده الى صور نسبت النقص الى تمام. و ان الماده یک، و ما یجری مجرى الماده، مثل موضوع، که موضوع مثل جوهر برای عرض، ماده برای صورت، و ان الماده و ما یجری مجراها انما هی معتبرتون فی الشیء المادی، اونم علی وجه الابهام. کدوم ماده؟ آقا ماده زید. بسیار خوب. ماده زید در طفولیت، در نوجوانی، در جوانی، در میانسالی، اینا علی وجه الابهامه. اصل بدن و نفس باقی است، صورت باقی است، گرچه ماده همواره در حال تغییر است، در حال ذوب شدن است، در حال سیلان هستش. خب اگر این نقش داشت، خب نبود از بین میرفت. این که داره از بین میره نشان این است که ماده علی وجه الابهام حامل است، نه علی وجه تعین. علی وجه تعین یعنی همون ماده ای که از اول طفولیت بود تا 80 سالگی هم همون ماده باشه. نه، اینجور نیست. ماده علی وجه الابهام که این ماده در حال تغییر است، چون ما یه حامل میخواییم فل جمله، نه یک حامل مشخص. و ان الماده و ما یجری مجرى الماده که گفتیم مثل موضوع نسبت به عرض، انما هی معتبرتون فی الشیء المادی، اما اگر این شیء از فضای عالم ماده و طبیعت بیرون آمد، دیگه اون شیء شیء هست، شیئیت دارد، بدون اینکه ماده او رو همراهی بکند، اونم علی وجه الابهام. فان اعضاء الشخص و بدن الشخص ابدا فی التحول و ذوبان و سیلان به حرارت الغریزیت المستولیت علیها من نار طبیعه، ولیکن الشخص هو هو نفسا و بدنا. اینا از نظر هستی شناسی خیلی قابل توجه هست که ما چه اتفاقی داره در حوزه هستی شناسی میفته. ما فکر میکنیم که انسان که مرکب است از بدن و نفس، این بدن به لحاظ اجزاء طبیعی و مادیش ثابته، در حالی که نه، علی وجه الابهام این ماده نقش دارد و حیثیت حاملیت دارد، داره حقیقت انسانی رو که در صورت او نهفته است داره حمل میکنه. فان اعضاء الشخص و بدن شخص ابدا، یعنی از اون لحظه‌ای که آغاز شده تا هر وقت زنده است، فی التحول و ذوبان، داره ذوب میشه، و سیلان، در حال حرکت و سیلان هستش. خب این بدن چجوری ذوب میشه؟ یا از راه حرارت غریزی که مثلا همین درجه حرارتی که داره، مخصوصا اگه انسان فعالیتی بکنه، تراشی بکنه، خب این حرارت غریزی این ماده ها رو یکی پس از دیگری کم کم از بین میبره، ذوب میکنه و اینها رو مستهلک میکنه. گاهی اوقات هم یه سلسله علائم و مواردی از بیرون ممکنه بیاد که عامل ذوبان و سیلان این ماده بشه. اینها در حال ذوبن، در حالی که واو حالی است، در حالی که بس شخص هو هو نفسن و بدنن. مال بدن 60 سال قبل زید رو میگیم این بدن همون بدنه، و نفس زید هم همون نفسه. من اول العمر الى منتها، از اول عمر تا منتها این بدن به رغم اینکه مادهش در حال ذوب شدن و سیلان هست، بدن بدن است، محفوظ است، نفس نفس است، محفوظ است. خب این چجوری میشه؟ با اینکه این بدن داره یک لحظه به لحظه اون مادهش داره ذوب میشه، چی باعث میشه که ما بگیم این همون بدنه؟ این انحفاظ و محفوظ موندنش منشأش چیه؟ لانحفاظ هویت بدنهی، یک، و نفسهی، دو، که بدن میگن به نفس هلتی صورته تمامیه. آقا اون حقیقتش ثابته، اون ناطقیت، اون نفس ناطقیت، اون ثابته. چون او ثابت است، اون ثابت این امر متغیر رو با خودش همراه میکنه. لن حفاظ هویت بدنی به چی حافظ وحدتش محفوظ است؟ وحدتش از طریق نفس محفوظ است، به نفسی که این نفس همون صورت او صورت تمامیه. بنابراین فحاضیت البدنه، حاضیت یعنی اینه که میگیم آقا این بدن همون بدنه، این بدن 60 سال پیشه، این بدن 60 سال بعده. فحاضیت البدنه من حیثها و بدنان لحاظ النفس، لحاظه النفس، چون این نفس واحد هست، این نفس باقی و ثابت هست، به بقا و ثبات این نفس این بدن هم ثابت است، محکوم به حکم وحدت نفس هستش. چون نفس ثابت است، نفس باقی است، این بدن هم باقی است گرچه اجزاء مادیش از بین رفته باشند. فحاضیت البدنه من حیث هو و بدنون لحاظ النفس، به حاضه النفس. فحاضیت البدنه من حیث هو و بدنون لحاظ النفس، این حاضیت از کجا میاد؟ به حاضه النفس، چون نفسش واحد است، نفسش حاضاست، نفسش از اول تا آخر ثابت و باقی بوده، این بدن هم به عنوان یک متغیر به اون وصل هستش. و این تبدل ترکیبه، اگرچه ترکیبش، خب قبلا پوستش خیلی جوان بود، بدون چونه شریک چروک بود، بدون افسردگی بود، خب الان ما بدنی رو میبینیم که اینه بدن، مثلا 50 سال قبل بسیار بدن شاداب و نشاط با نشاطی بود، خب میگه این همین بدنه، همون بدنه که اینجوری شده. و این تبدل ترکیبه، و کذا حاضیت الاعضا که حاضیت الید و حاض الاسبع، از کلها، همه این اعضا منحفظت الهویین طبعا لهویت نفس، چون نفس حقیقتا واحد است، این حقیقت واحده این امر متغیر رو با خودش کشونده آورده، این بدن رو با خودش در حقیقت همراه کرده است. لذا اون عناصری که از او رفتن اونها نقشی در وجود ندارن. خب آیا از دست ندیم اون اصلی که دنبال میکنیم، این است که تمام حقیقت یک شی صورت اوست و اون چه که از او از دست میرود هیچ نقشی در هویت او ندارد، نقشی در مقومیت او ندارد، یک امر بیرونی است، به تعبیر ایشون لوازم و عوارضی است که مفارقند، یه وقت هستن یه وقت نیستن، از اولم برا نبود باشن، علی وجه الابهام براست باشن، نه علی وجه تعین. علی وجه الابهام یعنی چی؟ یعنی ما یه ماده میخواییم فی الجمله، بالاخره این نفس یه مرکبی میخواد به نام بدن، حالا این بدن شد اون بدن شد. مثال که میزدن اساتید میگفتن مثلا آدم باید بشینه، حالا یه صندلی بخواد، این صندلی طلایی باشه، نقره‌ای باشه، پلاستیکی باشه، سنگی باشه، بالاخره آدم میخواد بشینه، یه صندلی میخواد. این نفس اگه بخواد در عالم طبیعت سوار باشه، در عالم طبیعت باشه، یه بدن میخواد. حالا کدوم بدن؟ هر بدنی که در حقیقت این نفس بتونه او رو تدبیر بکنه. این اصل اول. الاصل ثانی، اصل اولی پس این شد که صورت و کل شیئن مقومه، مقوم هر شیئی صورت اوست و ماده یک نقش بیرونی و حامل دارد. این اصل اول. اصل دوم، ان تشخص کل شیئن عبارتون عن وجوده الخاص بهی مجردن کان او مادیان. خب یکی از مسائلی که در فلسفه مورد بحث بود، چه در فلسفه مشاء و اشراق و چه در فلسفه حکمت متعالیه، بحث تشخص است که تشخصش چی؟ یک شی به چیست؟ در نزد مشائین این تشخص رو به عوارض میدونستن، به کم و کیف و وضع و عین و متاع و اینا دیگه، در حقیقت اینا رو در حقیقت عوارض تشخص میفت. اما در حکمت متعالی روشن شد که همه این امور عرضی بلکه حتی جوهری مبتنی بر وجود است. اگر وجود تحقق داشت، جوهر و عرض خواهند بود و جوهر و عرض هم در حقیقت به تبع وجود موجودن. پس اونی که علت تشخص نه عامل و علامت، علت تشخص است، عبارت است از وجود. اینو در حکمت متعالی ما اونون یکی از مباحث و گزاره‌های حکمی و نهایی پذیرفتیم، مخصوصا بر اساس مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. دیگه همه این ماهیات هم از جوهر و عرض همه و همه و اعراض و کلن تابعه و جوهریتون لدینا واقعه از کانت الاعراض و کلن تابعه، همه تابعه هم دیگه. بنابراین این امور تابع نمیتوانند علت تشخص باشند. بله علامت میتونن باشند، اما علت تشخص نیستن. علت تشخص چی است؟ جز وجود چیزی دیگری نیست. خواه اون موجود یا اون وجود وجود مجرد باشد یا مادی. ان تشخص کل شیء عبارتون عن وجوده الخاص به اون شیء، نه ماهیت جوهری و نه ماهیت عرضی. اون شیء، اون موجود، خواه مجرد باشد، مجردن کان او مادیه. خب پس اون چیزی که در نزد مشائین شناخته شده بود که عوارض علل تشخصن، میفهمن که و عمل اعراضو فهیه من لوازم شخصیه، اینا از لوازم تشخصن نه از علت تشخص، لا من مقومات تشخص و شخصیه. لذا و یجوز ان یتبدل کمیاته و کیفیاته و اوضاعه تبدلا من صنف الى صنف و من نوع الى نوع و من شخص و شخص هو هو و شخص هو هو بینه. آقا این زید از قدش، از وزنش، از کمش، از کیفش، از مکانش، از عینش، از متاع، همه اون چیزی که به عنوان عوارض هست داره تغییر پیدا میکنه، ولی خودش خودشه، به شخصش، به وجودش موجوده. اینا پس چی میشن؟ اینا میشن عوارض و لوازم مفارق. پس اصل دوم این است که تشخص کل شیئن به وجوده الخاص به و یجوز ان یتبدل، چون عوارض، اعراض منظور اعراض از لوازم تشخصند و نه علت تشخص، و یجوز ان یتبدل کمیات شخص شی و کیفیات و اوضاعه، تبدل نوعی هم پیدا بکنه. آقا این به اصطلاح خاک شده شجر، این شجر شده حیوان، این حیوان شده انسان، اینجور نوعش تغییر پیدا کرده، اما در این حال میگیم همون هسته خرماست، این همون هسته خرماست که شده نخل باسق، که شده غذای اون، که شده این حیوان، که شده اون انسان و امثال زاده و هوا هوا. و یجوز ان یتبدل کمیات این شی و کیفیاتش و اوضاعش، تبدلی پیدا بکنه، مفهوم مطلق نوعی، تبدلن من صنف الى صنف، نه بالاتر، و من نوع الى نوع، در حالی که واو حالی است، و شخصو هو هو به عینه. این هم عرض کنم که اصل دوم. اما الاصل الثالث، اصل ثالث، ان الشخص الواحد الجوهری. خب این دقیقاً در این اصل سوم ما هم بحث حرکت جوهری رو به عنوان یک اصل داریم دنبال میکنیم و هم بحث تشکیک رو ها. اینا همه اصولی است که اسلفناها، ما این اصول رو قبلا گذروندیم. ان الشخص الواحد الجوهری مما یجوز فیه الاشتداد الاتصالی من حد نوعیین الى حد آخر. این جماد میشه نبات، نبات میشه حیوان، این بر اساس حرکت جوهری میشه دیگه، تغییر جوهری میده، همونه دیگه، همون هسته خرماست که از نبات تبدیل میشه به حیوان و حیوان میشه مثلا بالاتر. ان الشخص الواحد الجوهری مما یجوز فیه الاشتداد الاتصالی من حد نوعی الى حد آخر و کل ما یا و کل ما بلغ الى درجت اعلا من الکون یکون هی اصل حقیقته و ما دونها من الاثار و اللوازم بل الوجود کل ما کان اقبل. خب و هرچه که به درجه بالاتری بره این جوهر یکون هی اصل حقیقته و ما بله این میشه اصل حقیقتش. یعنی چی؟ یعنی وقتی یک نبات شد، بخش یک جماد شد نبات، این نبات میشه اصل حقیقتش. اگر این نبات شد حیوان، این حیوان میشه اصل حقیقتش. اگر این حیوان شد انسان، این انسان میشه اصل حقیقتش. خب لذا فهمدن که اشتداد جوهری اتصالی پیدا کرده. حرکت جوهری همین دیگه،
حرکت تغییر صورت میگیره.
بله بله، یک نه ثابت بودنش این است که یک حقیقت است که در جوهر تغییر پیدا میکنه. حرکت جوهری یعنی جوهر جمادی میشه جوهر نباتی، ولی اتصال علی همین نخل، این هسته خرما یه جمر جماده، این میشه نبات، همین میشه حیوان اگر خوراک یک حیوان بشه، و همینطور این بر اساس اشتداد وجودی یا حرکت جوهری این جوهر به جوهر دیگر تبدیل میشه. یه وقت هستش که یک جوهر است تغییر جوهری داده نمیشه. خیلی خوب، اون یک مثلا یه فرض انسانه مثلا در مداره خودش در مسیر خودش داره کامل میشه. البته اونم میگن در اونم میگن که سبوعیت هست، بهیمیت هست، شیطنت هست، ملکیت هست، میگن انسان نوعی متوسطه دیگه. خیلی خوب، بس بنابراین اون حالا اونشو نگاه نکنیم، اما اونی که الان مراک هست این است که اگر یک جوهری از جمادیت به نباتیت رفت، همون جوهر رفته، لذا اشتداد جوهری اتصالی پیدا کرده است و این میشه تمام حقیقتش وقتی به اون جوهر اخیر رسید. و مادون هرچه که باشد میشه بعد از لوازم و به اصطلاح عوارض ملحقه. و کلما بلغ الى درجت اعلا من الکون، هر کدام از این جواهر وقتی اشتداد پیدا کردن به جوهر دیگر رسیدن، یکونو می باشد هیه اون حقیقت جوهری، یکونو هیه یعنی این درجه اعلا، یکونو هیه این درجه اعلا اصل حقیقته. ما مادونش چی میشه؟ و مادونها من الاثار و اللوازم، هرچی که قبل از او بوده میشه از آثار و لوازم. خب تا اینجا در ارتباط با حرکت جوهری، الان اینجا تشکیک هم مطرح میکنن. بل الوجودو، این بل به خاطر اینکه از اشتداد جوهری به تشکیک وجودی میخوان بپردازن. بل الوجود و کلما کان اقوا، اگر یه وجودی قوی تر شد، حالا من همین مثالی که خودمون گفتیم، مثال انسان از عقل حیولانی اومده عقل بالملکه، عقل بالفعل متحد با عقل مستفاد شده، با عقل فعال شده. بل الوجود و کلما کان اقوا، کان این وجود اکثر هیتتن بالمراتب و اوفر جمعیتن للدرجات. اقتضای تشکیک اینه دیگه، اقتضای تشکیک این است که اوفر باشه، اشد باشه، و این الان اتفاق افتاده. این وجودی که به اصطلاح رسیده به مرحله صد، مراحل مادون رو در حقیقت دارد. اولا ترا کیف یفعل الحیوان افعائی. خب این دقیقه میخواد بفرماید که اینی که قبلی مثلا جماد شده نبات، نبات شده حیوان، میگن ببین ما میگیم که اون بخش اخیرش تمام حقیقتشه، اما گذشتش چیه؟ میشن لوازم وجودی. بعد شاهد ذکر میکنه، ببین آقا میگه این موجودی که قبلا جماد بود الان شده انسان، ولی همین انسان هم کار انسانی میکنه، هم کار حیوانی میکنه، هم کار نباتی میکنه، هم کار جمادی میکنه. پس اینا وجود دارن دیگه، اینا باش هستن به عنوان لوازم دیگه. اگر اینا نبودن کار نباتی نمیکرد که. الان رشد داره یا نداره؟ الان شهوت و غضب داره یا نداره؟ پس نشانه اینه که اون شهوت و غضبی که قبلا به عنوان تمام حقیقت بود الان شده از لوازم. اون امری که به عنوان نما به عنوان تمام حقیقت بود در حد نامی بود الان شده جزء لوازم. اولا ترا کیف یفعل الحیوان، چگونه یک حیوان انجام میده افاعیل الجماد و نبات را مع الاحساس و الاراده. آقا این حیوان در این حالی که اساس و متحرک به اراده هست چیکار میکنه؟ حیثیت های گذشته رو با خودش داره، افعال جماد و نبات رو هم انجام میده. و یفعل الانسان و افعیلها، انسان هم کار حیوانات رو انجام میده بلکه کار نباتات هم انجام میده. مع النطق، با اینکه انسان حیثیت نطق تمام حقیقت او هست، موارد دیگر رو به عنوان لوازم با خودش دارد. و یفعل الانسان و افعیلها کلها، اهم از جماد و نبات و حیوان همه رو با خودش داره مع النطق. و العقل یفعل الکل بالانشاء. به به، وقتی انسان به عقل رسید دیگه با ایجاد کن فیکون میکنه و ایجاد میکنه، جماد ایجاد میکنه، نبات ایجاد میکنه، حیوان ایجاد میکنه. بل باری یفیز علی الکل ما یشاء، باری سبحانه و تعالی افاظه‌اش بر همه اون چرا که ما دون هست اوست که افاظه میکند و اینها مجاری فیض حق سبحانه و تعالی هستند. این سه چهار تا اصلی که خوندیم. اصل الاصل رابع، ان الصور والمقادير كما يحصل من الفاعل بحسب استعداد الماده كذلك قد يحصل منه من غير مشاركتها كوجود الافلاك والكواكب. صور و مقادير كما يحصل من الفاعل به حسب استعداد الماده. الحمدلله رب العالمين.